هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی و از هر طرفی رفتم تو راه برم بودی. با هر که سخن گفتم پاسخ ز تو بشنودم، در هر که نظر کردم تو در نظرم بودی. عرضده و احترام دارم خدمت شما امیران عزیز ارجمندم. سلام بلند بالا بر ایران زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. آقای سپهر خسروی عزیز برنامه رو هدایت میکنن. همیانانم در دو برنامه گذشته دو گفتگو داشتم با آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی که این سومین بخش از این گفتگوست و این گفتگو ادامه پیدا خواهد کرد. امیدوارم شما بتونید با توجه به مجموعه به اصطلاح اظهار نظرهای آقای دکتر امیر احمدی متوجه مسائلی شده باشید که در طی این 30 سال ما بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا گذشته. خیلی کمک میکنه به شناخت بیشتر زوایای تاریک تاریخ معاصر ما. خیلی حرفا هست که هنوز ناگفته است، اینها رو باید زد و امیدوارم که هر کس اطلاعاتی در این زمینه داره هموطنان خودش رو از شنیدن اونها ز آگاهی بر اونها محروم نگذاره. آقای دکتر امیر، درود بر شما.
درود بر شما جناب آقای میبودی، با تشکر و درود برای بینندگان گرامیتون و رادیوی ایران فردا، تلویزیون ایران فردا. خیلی عزم
تشکر میکنم. خب آقای بینندگی، رسیدی به اونجایی که شما فرمودید؟ من از شما پرسیدم شما به دنبال قدرتید؟ فرمودید بله، هر کسی که وارد این عرصه میشه به دنبال قدرت. گفتم لوازم و اسباب قدرتیابی رو دارید، اشاره کردید به پاره از عناصر. خواهش می‌کنم اولاً به ما بگید، به هموطنان ارجمند ما، شما وقتی می‌خواید به قدرت دسترسی پیدا بکنید قراره که از چه عواملی بهره گیری کنید؟
یک سیاستمدار چند تا به اصطلاح ماده داره که از اونا باید استفاده کنه، یعنی باید داشته باشه اونا رو. یکیش ایده است، یعنی واقعا بدون ایده هیچ کاری پیش نمیره. حتی بخواد یه خونه هم بسازی باید یه نقشه داشته باشی، یک فکری داشته باشی. بنابراین اولین چیز ایده است. بنده خوشبختانه این ایده رو دارم، یه ایده است به نام ملت گرایی که من و دوستامون در آبان به اصطلاح در چارچوب اون فکر میکنیم و عمل میخوایم بکنیم. ملت گرایی یه ایده بسیار بسیار جدیدیه در تاریخ سیاسی کشور، یه گسسته در تاریخ سیاسی کشور و متاسفانه ما باید این گسست تا 130 سال پیش به وجود بیاریم، می آوردیم که نشد. ببینید ما در ایران کلمه ملت رو که حدود 120 سال پیش وارد تاریخ سیاسی یا در مسائل سیاسی ما شد اشتباه ترجمه کردیم. ملت رو مردم ترجمه کردیم. وقتی ما میگیم ملت ایران یعنی 80 مثلا میلیون ایرانی. این درک از ملت غلطه. شما اگه به یک امریکایی بگی نیشن، ملت، منظورش اون 400 میلیون نفر امریکایی نخواهد بود، اون پیپله. بنابراین اولین کاری که ما در آبان کردیم این درک از کلمه ملت رو تصحیح کردیم. گفتیم ملت همون جوری که در اروپا و امریکا و جای دیگه هم میفهمندش مجموعه ای از مردم، جغرافیای اونا، فرهنگ و تمدن و تاریخ اونها، دولت و حکومتشون و جایگاه جهانی و روابط بین‌المللیشونه. یعنی این حداقل این 5 بعد بعدهای ملت هن. بعدهای دیگه هم هست ولی اینا عمدن. پس بنابراین ملت گرا کسیه که اول ایران رو پنج بعدی میبینه. بعد مردمش رو میبینه، بعد جغرافیاش رو میبینه، بعد فرهنگ و تاریخ و تمدنش رو میبینه، بعد دولت و حکومتش رو میبینه و بالاخره بعد روابط بین الملل و جایگاهش. متاسفانه در تاریخ سیاسی ایران ما هیچ وقت یک درک پنج بعدی یا حتی سه چهار بعدی از ایران نداشتیم. بعد ما درکمون از ایران همیشه تک بعدی بوده. مثلا شما اگر مشروطه خواه بودی بیشتر به حکومت و دولت فکر میکردی و اینکه باید این دولت و حکومت یک جوری درست بشه. اگر ایران گرا بودی به تاریخ و تمدن و فرهنگ بیشتر فکر میکردی، میرفتی به کوروش و داریوش و اینا. اگر ملی گرا بودی به جغرافیا فکر میکردی، به منابع، به آب، به نفت و از این حرفا. و اگر اسلام گرا بودی شما مثلا به امت اسلامی فکر میکردی که یک نیروی به اصطلاح پیروه که عملا شهروند هم نیست. و شما اگر بالاخره سوسیالیست بودی به طبقه کارگر، زحمت کش و اینا فکر میکردی و بیشتر هم در اون چارچوب نگاه به جریان میکردی و یک دید طبقاتی هم از مردم داشتی. میگفتی یه عده ثروتمندن، عده به طبقه متوسطن، یه عده فقیر و فقران و کارگرن و شما طرفدار اونا هستی. بنابراین هر کدوم از این نهله های سیاسی رو که عرض کردم، مشروط خواه ها، ایرانگراها، ملیگراها، اسلامگراها و سوسیالیستگراها، هر کدوم از اینا یه بعد از این کشور رو مد نظر داشتن. و این بنابراین اولین باره که سازمان آبان اومده یک ایران پنج بعدی رو داره به ایرانی ها معرفی میکنه. این نکته اول. پس ما اولین چیزی که داریم و دیگران ندارن ایده است. من اینجا به جرأت بگم هیچ نیروی سیاسی رو من الان نمیشناسم و اگر کسی میشناسه من دوست دارم بشنفم و چالشم میکنم که ندارن یک ایدهی با که این انسجام و جامعیت رو داشته باشه رو ندارن. اکثر نیروهای سیاسی ما یک فهرست از خواستها دارن. من به اینا میگم نیروهای فهرستی. یعنی به جایی که ایده داشته باشن میان به یه فهرست میدن. آزادی میخوایم، عدالت میخوایم، استقلال میخوایم، نمیدونم همینجور میرن. ایده میگن ما حتی برابری اقوام میخوایم، یه ایده میگن مثلا برابری زن و مرد میخوایم. خب اعلامیه حقوق بشر باید
اجازه. شما چی کار آقای دکتر، شما چی کار بقیه دارید؟ ما الان منتظریم که شما فکر خودتون
مقایسه میکنم. من دارم عرض
نه مقایسه نی، شما دارید بقیه رو نفی میکنید. شما مقایسه
نه. خیلی مهمه آقای میبودی که ما داریم یک گفتگو میکنیم با مردم، با نیروهای سیاسی. من دارم به نیروهای سیاسی میگم که شما تا وقتی که یک بعدی و تک بعدی دارید فکر میکنید کار به جایی نمیبرید. برای همین هم در 120 سال گذشته
به جایی نرسیده،
از این نهله‌های فکری کار به جایی نبرده.
خب اونا میگن، اونا متقابلا میگن آقای دکتر روشنگ امیرافندی شما که پنج بعدی ایران رو میدیدید تو این 30 سال در ایجاد رابطه بین واشنگتن و تهران به چی دستاوردی رسیدی؟ مگه بهتون نگفتیم به اینجا نمیرسید؟ بله شما قبول نکردید.
بله اولا آقای میبودی بنده در 30 خورده سال اصلا تو سیاست به اصطلاح پالیتیکس به معنای قدرت نبودم.
اصلاح میکنم تو این 20 سال. ببخشید تو این 20 سال
توی رابطه ایران امریکا
اصلاح میکنم تو این 20 سال
در رابطه ایران امریکا من کلی حرف داشتم بزنم و زدم. خب الان آبان یک سازمانیه که 7-8 ماه بیشتر از عمرش نگذشته و بنابراین کل این حرفی که دارم میزنم برای خود بنده هم جدیده. یعنی خود بنده هم 7-8 ماه یک سال پیش به طور منسجم و جامع به این نتیجه رسیدم. اینم خب طبیعیه که نتیجه سالها تحقیقات اکادمیک من و نگاه به سیاست کشور و مطالعه اون بوده. بنابراین در جواب سوال شما بدم که من تازه وارد این میدون شدیم و تصادفا تو همین زمان خیلی کوتاه رشدمون بیش از هر نیروی دیگری
زیاد بوده. خب آقای دکتر امیر، همین مورد بدگمانی میشه دیگه، همین بدگمانی ایجاد میکنه که چطور شد آقای امیر احمدی حالا که تحریم ها اینقدر روی جمهوری اسلامی فشار رو بوده و جمهوری اسلامی دنبال یه نوع اپوزیسیون نزدیک به خودش هست، آقای امیر احمدی هم به میدان آمدن، چرا پیش از این به میدان نیومده بودن؟ یکی از سوالایی دیگه.
ببینید آقای میبودی، شما میوه وقتی که درخته همیشه نمیکنیدش بخورید، اول گل، بعد یه گنچه کوچیک میشه، یه میوه کوچیک میشه، بعد خامه، بعد یواش یواش میرسه، وقتی که رسید میری میکنیش. متاسفانه ما ایرونی ها اصلا هیچ درکی از مرحله و فاز و روند نداریم. همینجور از همون روز اول یه درختی بود هنوز به گل ننشسته، اینا میخواستن میوهش رو بخورن. بنابراین من آدم با حوصله یه، من سیاست مدارم. من در سیاست آقای میبودی سه چیز، سه فاکتور مهمه. ببین در به اصطلاح ریال استیت، در بازار بورس زمین و خونه میگن سه عامل مهمه: مکان، مکان، مکان. در سیاست ما میگیم سه عامل مهمه: زمان، زمان، زمان. هر کس که زمان رو اشتباه بگیره میبازه. یعنی مهمترین هوشمندی برای یک سیاستمدار اینه که بدونه کی باید وارد شه و کی باید خارج شه. تصادفا ما در درون سیاستمدارای ما با هر دوی این مشکل داریم، هم بی موقع وارد میشن و هم بی موقع خارج میشن. یعنی وقتی خارج میشن که دیگه همه چیز را باخته، و وقتی وارد میشه که هنوز وقتش نیست.
نمونه میدید
سیاست تو ایران بوده.
نمونه میدید آقای دکتر؟ نمونه میخوام. نمونه؟
بله، بنده دارم خیلی یارو میگم. همه اینایی که الان توی ایران حاکم میشن، شما فرض کنید آقای ظریف ها براتون مثال بزنم، آقای ظریف اگر در دور دوم حکومت آقای روحانی نخست چیز وزیر امور خارجه نمیشد، قبول نمیکرد و میشست کنار، بره دانشگاه میرفت درس میداد، الان یکی از قهرمانهای کشور بود، در هر انتخاباتی به سادگی میبرد، اما موند خودش سوزوند. آقای روحانی هم همینطور.
نه روز ظریف بمونید آقای آقای روی ظریف بمونید، چون برام مسئله خیلی مهمه. ظریف الان سرنوشت دیپلماسی ایران در دستش، هموطنان ارجمندم هیچ وقت فکر نمی کنم در تاریخ از دوره صفوی تا به امروز ما این همه مناسباتمون با دنیا پرتنش بوده، این همه نگونساری در امر سیاست خارجی بی سابقه است در تاریخ ایران، بی سابقه است. همه دشمن ما دارن میشن. آیه چند بار شما جمع آقای ظریف رو دیدید؟
اجازه بدید من به سوال اولتون هنوز جواب ندادم، من تازه وارد اون میدون شدم. اجازه بدید داستان ظریف و نمیدونم بقیه رو
بعدا
بگید. مهمی نیست که من چند دفعه آقای ظریف رو دیدم. اجازه بدید من این
مهمه
که با هم شروع کردیم و فرمودید چه ابزارهایی داری که میخوای این کار رو بکنی رو من ادامه بدم. اولین ابزار ما عرض کردم ایده است. یه سیاست مدار باید ایده داشته باشه که عرض کردم ما داریم. دومین ابزار خب آدمه،
داری
نیروه. ما وارد این میدون شدیم، خوشبختانه داریم رشد میکنیم، نیروهای خوبی دور بر ما جمع شدن، ولی ما هنوز در شروع یه حرکتیم و داریم سعی میکنیم نیروهامون رو هرچی بسیتر کنیم. ما الان تو کانال تلگراممون ضبط کمتر از چند ماه 145,000 نفر عضو داریم، تو کانالای دیگه‌مون و این بر اون بر داریم خوب رشد میکنیم. داریم مردم هی یواش یواش دارن آبان رو و سازمان رو پیدا میکنن. دومین این دومیه. سومین چیزی که یه سیاستمدار باید داشته باشه سازمانه. یعنی هیچ کس بدون سازمان نمیتونه بره جلو. یعنی اینجوری نیست که بنده اینجا هستم همتون بیاید میدونید تعظیم کنید بعد ببینیم چه میشه. نه، باید یه سازمان درست کنید، تشکیلات درست کنید. این تشکیلات باید بر اساس یک اساسنامه‌ای، بر اساس یک مرامنامه‌ای، بر اساس یک طرح سازندگی و گذاری شکل بگیره و بازیگران این سازمان باید دقیقاً بدونن هر کس کجاست و باید چه کار بکنه. ما در سازمان آبان این تشکیلات رو تعریف کردیم در چارچوب کارگروه ها، کمیته ها و غیره، اما بازم چون هنوز به اندازه کافی نیروی انسانی نداریم، باز این تشکیلات هنوز در ابتدای کارشون هستن ولی دارن به سرعت گسترش پیدا میکنن. و چهارمین عامل که همه باید داشته باشن پوله. شما به قول خودمون میگین بیمایه فطیره.
پول داری.
مشکل پول یک مشکل اساسیه. اگه پول نداشته باشی سازمانت را نمیره. اگه پول نداشته باشی حتی آدمای زیادی هستن که همشون که داوطلب نیستن، یه عده باید استخدام بکنی. پول باید داشته باشی تبلیغ بکنی، پول داشته باشی مسافرت بکنی، پول داشته باشی باید خیلی کارا رو بکنی، تلویزیون داشته باشی، رادیو داشته باشی، مطبوعات داشته باشی، همه پول میخواد و خیلی هم زیاد پول میخواد. متاسفانه مسئله پول یه مسئله است، برای آبانم هست، برای شخص بندم همیشه بوده و هست. ببینید شما یا باید سرسپرده باشی بری از عربستانی یه جایی پول بگیری، یا اینکه باید مستقل باشی مردم خودت به تو کمک بکنن. ایرونی ها متاسفانه یه ملت خیلی جالبی هست. اگر از عربستان پول بگیری سرزنشت میکنن، میگن وابسته است مزدوره. ولی وقتی به خودشون میگی کمک بکن، میگه آقا ما که سیاسی نیستیم، ما نداریم، یه جای دیگه برو. این ملتیه که اینجوریه. متاسفانه ایرانی ها مردم بخشنده ای نیستن. شما برعکسش امریکاییان، امریکایی ها یک ملت بسیار بخشنده ایان. شما در ریاست جمهوری مبارزات انتخاباتی هر کدوم از این کاندیداها چیزی نزدیک به 1 میلیارد دلار پول جمع میکنن و از مردم میگیرن. میلیون ها نفر، نفری از 5 دلار تا 5 میلیون دلار میدن. میخوام بگم که متاسفانه جامعه ایرانی بخشنده نیست. و حتی اونهایی هم که بخشنده هستن پولاشون رو در جاهای غیر مربوط خرج میکنن. حالا ما میتونیم وارد اون میدونم بشیم. ببینید شما
آقای میرم مجبورم از هموطنانم دفاع بکنم. ببینید شاید مشکل در سیاستمداران ما باشه، یعنی نتوانستن اعتماد مردم رو جلب بکنن. اگر مردم ما به حد کافی بخشنده، شما نگاه کنید به مجموعه کارهای خیلی که امروز در ایران میشه، اغلب کمک رسانی ها وسیله مردمه، به سیلزدگان، به زلزلزدگان، به پرورشگاه ها، به بچه های نادو، اغلب اونها دارن کمک میکنن. در دوره انقلاب من یک کم به خمینی پول دادن چون بهش اعتماد کردن، بعد متاسفانه از اعتماد مردم سوء استفاده کرد. یعنی ما امروز اگر مردم مطمئن باشن که شخصیتی قابل وسوقه، قابل اعتماده، میشه بهش دیگه کرد، خب معلوم بهش کمک میکنم. نه من مجبورم از هموطنانم دفاع کنم. شما به نظرم یه طرفه رفتید، ببخشید، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خیلی نکته قشنگی بود. ما داشتیم از سیاست حرف میزدیم. ما یک فرهنگ بسیار بخشندهی داریم، جنرس به قول امریکایی‌ها، توی فرهنگ اجتماعیشون، مطلب در چارچوب مسائل اجتماعی فرهنگی. ما اصلا از قرنها و داستان اوقاف داشتیم، مردم وقف میکردن، مسجد میساختن، تو بازاری ها و غیره اینا، و هنوزم مردم کمک میکنن به یتیما، به نمیدونم سیدده ها به قول شما. اما ما داشتیم از بخش سیاسی جامعه صحبت میکردیم. داشتم عرض میکردم که ایرونیا به سیاست مدارا پول نمیدن، امریکایی‌ها به سیاست مدارا پول میدن. حالا این حرفت هم درسته، شاید مقصر سیاست مدارا هستن و هستنم. و اینم بگم که سیاست مدارا در همه جای دنیا مسئله دارن، یعنی سیاست مداری که مسئله نداشته باشه خدا هنوز نیافریده. بنابراین باید در واقع واقع بین بود نسبت به سیاست مدار و باید به اصطلاح مقایسه کرد، هم فکرشو مقایسه کرد، هم سوابقشو مقایسه کرد، بک‌گراندشو، و هم میدونه این که چقدر این علاقمند ملی وطن پرسته. ما این درک رو باید ایجاد کنیم. من اعتقاد دارم که باید با ایرانی ها صحبت کرد، باید به اینا گفت که ببین سیاست مدار رو نمیشه خدا براتون درست کنه، همینایی که هستن از بین اینا یه چند نفر رو انتخاب کنید که به نسبت بقیه یک سابقه دارن، میدونی، هم فکری، هم علمی، هم عملی، هم ملی، از اینا حمایت کنید. ببینید در تحلیل نهایی چیزی که میبازیم مثلا $500 دیگه، شما هر شب همین آقا یا همون خانوم ممکنه $500 ببازه، مثلا سر امیر احمدی یه سرمایه گذاری کنه $500 ببازه، امیر احمدی آدم خوبی از آب در نیاد. خیلی ایشون یک شب توی مهمونی $5,000 خرج میکنه، حالا $500 هم روش بیاد تست بکنه، بیاد آزمایش کنه، بیاد ببین. ماها که قایم که نیستیم، امیر احمدی یه سابقه داره، آقایون دیگه هم سابقه دارن، ما میدونیم اینا کیان. ببین اینجوری هم نیست که ما تو جعبه بسته‌ای نیستیم. امیر احمدی 35 سال نوشته، 27 تا کتاب داره، 300 400 تا مقاله و مصاحبه بود، خدا میدونه چقدر مصاحبه تلویزیونی و اینا. خب آدم یک شناخته شده از فکرش معلومه.
پس کمک مالی میخواد، کمک مالی میخواد.
بله بله، من اعتقاد دارم که باید کمک مالی گرفت. به امیر احمدی همینجا با اجازه شما میخوام درخواست کنم که با آبان کمک مالی بکنید به امیر احمدی، نه به شخص امیر احمدی. بنده استاد دانشگاه، زندگی خوبی هم دارم، مشکلی هم ندارم، هر جورم که فکرشو بکنید زندگیم خوب میگذره. ولی امیر احمدی ها نباید پول خودشون رو در سیاست بذارن، برای تغییر در ایران بذارن. میگن که یه سیاست مدار عاقل پول خودش رو در سیاست نمیذاره.
پس شخصا پول دارید؟
بله؟
شخصا پس پول دارید ولی نمیخواید پولتون رو
دارید؟ خودم دارم.
بنده خود.
برابری
شما ایرادی میبینید که آدم از قدرت های خارجی یا از گروه هایی که حاضرن کمک بکنن به مثلا آزادی خواهان یک سرزمین پول بگیرید؟ هیچ وقت از یک منبع خارجی پولی گرفتید؟
نه ببین، هرگز هرگز.
آقای میرحمدی،
نه برای خودم دارم عرض میکنم.
آقای میرحمدی،
شورای
آقای میرحمدی، دوباره سوالم تکرار میکنم. آیا در زمانی که ما بین مناسبات آمریکا و ایران تلاش میکردید از هیچ شرکتی، کمپانی شما پول نگرفتی؟
تا زیاد، تا بخواید مثلا عرض میکردم، برای خودم نه.
من نگفتم برای خودتون.
نه شما یه جوری مطرح کرده که انگار امیر احمدی برای
خودتون. نه من نگفتم. همچین جسارتی نمیخوام. گفتم
شورای امریکاییان و ایرانیان یک سازمان امریکایی عریض‌طویله که رئیسش همین الان هم رئیس هیئت مدیرش یه امریکایی سناتوره.
بله.
تو کلی توش سفیر هست، وزیر هست، سناتور هست، یک خزانه دار داره، تشکیلات داره، حساب بانکی داره، عرض کنم که حسابدار داره. خب میرفت پول جمع میکرد و ما همه جمع هستیم.
چقدر جمع؟ چقدر پول جمع کرد؟ جمع چقدر؟ تو دوره خود شما بودی. چقدر جمع کردید؟ از
من فکر کنم در تمام 30 خورده سال شاید نزدیک به حداقل $15 میلیون خرج.
15. خب آقای احمد،
یه چیزی هم بهتون بگم، به مردم ایران میخوام بدونن، مردم شریف ایران، امیر احمدی 10 شاهی از شورای امریکایان ایرانیان حقوق نگرفته. 10 شاهی هرگز به خودم حقوق ندادم.
آقای امین احمدی، خب چه ایرادی میبینید که برای آبان هم از قدرت‌های خارجی کمک بگیرید یا از کمپانی‌ها و شرکت‌هایی که حاضرن کمک کنن؟
من نگفتم شرکت‌ها. ما آبان ببین الان داره یه دونه وبسایت انگلیسیش فردا بالا میاد و هدف ما هم پول جمع کردن از امریکایی‌ها مردمش، کمپانیاش، کمپانیای دیگر کشورها، ولی از دولت‌ها نمی‌گیریم.
ها، از دولت‌ها.
از دولت‌ها نمی‌گیریم. چرا از دولت‌ها نمی‌گیریم؟ برای اینکه وابسته می‌شی. هیچ دولتی بخشنده نیست. دولت‌ها یه بودجه‌ای دارن.
شرکت‌ها چی؟
طبقه بندی شده و پولی که باید به امیر احمدی بدن جز اون طبقه‌ای هست در چارچوب اون بودجه که باید یه کاری براشون در ایران بکنه. خب
آقای امین احمدی، خب شرکت ها وقتی میدن میخوان اگه شما به قدرت رسید لابد که کارهای براشون بکنید دیگه در ایران.
شرکت ها هیچ مشکلی باشون ندارن. ببین شرکت،
یعنی میخوام بگم فرقی نمیکنه حالا دولت یا شرکت.
دنیا فرق، ولی بنده 35 سال کارم همین بوده. شما از شرکت پول میگیری، هیچ شرطی یا پیش شرطی نداری.
آقای بیاد متاسفانه وقتمون تمام شد، وقتی این برنامه تمام. همین گفتگو با آقای دکتر روشنگ امیر احمدی رو پی میگیریم. میتونید پیگیری کنید برنامه رو، اگه پرسش هایی دارید میتونید مستقیما با ما در میان بگذارید. مطمئن باشید که حتما با آقای امیر احمدی من مطرح خواهم کرد. تشکر میکنم از سپهر خسروی عزیز بابت هدایت برنامه. حتما برنامه رو پیگیری کنید.